رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درود های گرم از رادیوی آزادی. من سلیم ایوب زادم، در استودیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
السلام علیکم دوستان، من براد یوسفی هم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در اینجا ساعت 7 شام است.
ممنونیم که برای شنیدن در شام چهارشنبه 10 سپتامبر رادیوی آزادی را برگزیدید.
برنامه رنگارنگ این شامگاه را با آخرین خبرهای جهان همکاری ما نور محمدی خولزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی. امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امکان ورود ناظران اتحادیه اروپا به داخل جمهوری های جدای خواه گرجستان یعنی آسیتی جنوبی و افغانستان را رد کرد.
ناظران ایلوگی بین المللی دقیقاً در اطراف آسیتی جنوبی و افغانستان جای خواهند گرفت، نه در داخل این جمهوری ها. ناظران سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قمرو آسیتی جنوبی و افغانستان به همان شماره که قبل از 7 آگوست سال جاری بود کار خود را ادامه می دهند.
در اول هفته جاری با میانجیگری نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه برنامه با توافق رسیده بود که طبق آن باید ناظران بین المللی در منطقه مستقر شوند و روسیه نیروهای خود را از آنجا فراخواند. پلیس گرجستان میگوید یک افسر پلیس در نزدیکی پاسگاه مرزی روسیه در منطقه که به آسیتیای جنوبی میپیوندد هدف تیر قرار گرفته است. پلیس میگوید این افسر به سرش تیر خورده است، تیری که از سمت پاسگاه روسیه انداخته شده است. اما نیروهای روسیه انکار کردند که در این حادثه دست ندارند. این حادثه در نزدیکی پاسگاه نیروهای روسیه در ده کرالتی رخ داده است. سخنگوی وزارت داخله گرجستان میگوید جانب گرجستان آتش جوابی نداده است. در سوئیس یا شویتسریا امروز بزرگترین آزمایش فیزیکی برای تعیین پیدایش کائنات انجام گرفت. این آزمایش همانا ادامه دارد و دانشمندان می‌خواهند بدانند که کائنات و سیاره‌ها و ستاره‌ها چطور پیدا شده‌اند و چگونه در سیاره زمین حیات به وجود آمده است. بدین منظور برای انجام به اصطلاح بزرگترین انفجار یا بیگ بنگ مصنوعی دانشمندان اولین پروتون را به تونل 27 کیلومتری پرتاب کردند. در این تونل ماشین یا دستگاه با نام لارج هادرون کالایدر گذاشته شده است که قرار است در داخل آن ذره های پروتون به هم برخورند و انفجار بیگ بنگ مصنوعی را به وجود آورند. دانشمندان به این باورند که چنین انفجار می تواند ترتیبی به وجود آمدن کائنات را روشن کند. ادامه اخبار. امروز در ده پنجرودی ناحیه پنجکن مراسمی بزرگداشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی برگزار شد. طبق گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی از محل جشن، در برنامه‌های بزرگداشت حدود 3000 نفر شاعر و نویسنده، دانشمندان و هنرمندان از 22 کشور شرکت داشتند. یونسکو یا مؤسسه فرهنگی و علمی و آموزشی سازمان ملل متحد 1150 سالگی رودکی را جشن بین المللی اعلان کرده است و در چهارچوبه این جشن برای آباد کردن آرامگاه شاعر با حکومت تاجیکستان کمک میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در پنجرود در این باره چنین گفت: در پنجرود رهبران تاجیکستان و مهمانان پرده از روی نیمپیکره شاعر برداشتند و گفتند در آینده آرامگاه به محل زیارت اهل ادب و فرهنگ تبدیل خواهد یافت. ژنرال نیکولای سلافتسو فرمانده نیروهای موشک‌های استراتژی روسیه امروز اظهار داشت که کشورش می‌تواند موشک‌های دفاعی آمریکا را در اروپا هدف موشک‌های بالداری خود قرار دهد. وی گفت استحکام های موشک های دفاعی هم در لهستان، هم در جمهوری چخ و هم استحکام های دیگر از این قبیل من بعد هدف دانسته می شوند. این سخنان را آقای سلافتسوف یک روز پیش از سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به لهستان اظهار داشت. و علی باباجان وزیر خارجه ترکیه امروز گفت و تلاش دارد ملاقات وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان را سازمان دهد تا آنها مسائلی مورد بحث خود را بررسی کنند.
مختصر آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از همکارمان نور محمد خالزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، یادآور می‌شویم که امروز چهارشنبه 10 سپتامبر سال 2008 میلادی است و حالا توجه کنید به نامگوی مهمترین مطالب نیمه اولی برنامه.
مخالفت روسیه با ورود ناظران اتحاد اروپا به آسیای جنوبی و افغانستان.
تجلیل از سال روز ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاهی دهه پنج رود.
پیشرفت جهانی اروپای شرقی و آسیای مرکزی در اصلاحات اقتصادی یک سال گذشته.
و اما پسرفت تاجیکستان در ایجاد فضای سالم تجارت از نگاه بانک جهانی.
شنونده ارجمند، این دو صدایی که در معرفی موضوعها و کلن در ادامه برنامه خود در معرفی موضوعها شنیدید و در ادامه برنامه خواهید شنید، صدای مجریان است که یکی من سلیم ایوبزاده در پراگ هستم
و دیگری من براد یوسفیم در دوشنبه.
خوب برات عزیز، پیش از همه بپرسم که جشن استقلال در کشور امروز که امروز به شرف آن روزی که دیروز روزی آزاد بود و امروز روزی دیگری آن است، در چی حال و هوا گذشت و مردم با چی روحیه این عید را در این عید شرکت کردند؟
بله درست است سلیم، جشن خوب گذشت، اما به نظر بنده همچون یک شهروند تاجیکستان از صحبت و بررسی های جدی و عمیق دیده، سخن های سطحی و رقص و موسیقی زیاد بود. این هم در حالی که وضع فعلی کشور بیشتر تحلیل و بررسی و راهنمایی را طلب میکند. مثلا چرا صدها هزار از هموطنان ما در مهاجرت دور از زن و فرزند به سر میبرند؟ چرا ما نیروی برق نداریم؟ از چی اقتصادیات ما هنوز ثمرآور نشده است؟ خلاص چرا بحث سیاسی در این باره ها در میون نیست؟
بله واقعا درست است، ما هم که از طریق تلویزیون بین الملل مراسم ها را تماشا میکنیم، اساسا رقص و سرود است و صحبت های خوب و یک نوع قناعتمندی است و درست است که بحث عمیق در میون نیست، هرچند وضعیت موجوده چنین یک بحثی را طلب میکنند. در ادامه برنامه یک چنین بحث خواهیم داشت که از گزارش بانک جهانی منشأ گرفته است و این چنین تبادل نظر در میدان بحث رادیو آزادی را نیز جنبش خواهیم کرد، ولی حالا نگاه به صحنه بین الملل.
بحث غرب و روسیه در مورد گرجستان همانا ادامه دارد و از منطقه حائل آسیای جنوبی خبر می‌رسد که یک پلیس گرجی در اینجا هدف تیر قرار گرفته به هلاکت رسیده است.
بله، مقامات گرجی می‌گویند وی از سرش تیر خورده در جای حادثه نزدیکی پاسگاه نیروهای روسیه در دهه کلاریتی جان داده است، اما روس‌ها رد می‌کنند دخالتشان در این حادثه.
این خبر در حال می رسد که ایالات متحده پیشنهاد روسیه را رو در مورد تحریم فروش سلاح به گرجستان رد کرد و روسیه ورود ناظران اتحادیه اروپا به آسیای جنوبی و ابخازیا را نیز نپذیرفت. آخرین تحولات را از گزارش همکارمون سعید قاسمی قیانپور خواهید شنید.
واشنگتن پیشنهاد مسکو برای ممنوع اعلان کردن فروش سلاح به گرجستان را رد کرد. بین چنگ نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد طرح قطعنامه تهیه کرده روسیه را چون تلاش مسکو برای دور کردن توجه جامعه جهانی از موضوع خروج نیروهایش از گرجستان ارزیابی نمود. او افزود که از نگاه ایالات متحده این طرح جوابگوی طلبات برای حمایت از استقلال و یک پارچگی گرجستان نیست. روز سه‌شنبه روسیه طرح قطعنامه آید به امبارگو برای فروش سلاح به گرجستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد گفت که طرح جدید قطع فروش و انتقال همه گونه سلاح و تکنیکای نظامی به تیفلیس و مشورت و تمرین‌های نظامی ارتش گرجستان را در نظر دارد. دیپلمات روس افزود که طی 6 سال اخیر خراجات سالانه گرجستان برای خریداری سلاح از 18 میلیون دلار تا 900 میلیون دلار افزایش یافته است و این به تفلیس امکان داد که علیه آسیای جنوبی عملیات نظامی دایر کند. ویتالی چورکین همچنین پیشنهاد کرد که نشستی غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان ابخازستان و آسیای جنوبی برگزار شود. با گفته او، مهلت بودوباش ناظران سازمان ملل متحد در منطقه نزای گرجستان و ابخازستان روز 15 اکتبر ختم می شود و مسکو برگزاری نشست شورای امنیت آید به تمدید مندت این ناظران بدون شرکت جانب ابخازستان را غیر ممکن می خواند. و هم مقامات امریکا با شرکت نمایندگان ابخازستان و آسیای جنوبی در جلسه شورای امنیت مخالفند و از دادن روادید با آنها سرپیچی می کنند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا اعلام داشت که به خاطر مشخص کردن نیازمندی های نظامی گرجستان یک هیئت ویژه را به تفلیس می فرستد. اریک ادلمن معاون وزیر دفاع آمریکا دیروز در نشست کمیته نظامی سنات گفت
وزارت دفاع این هفته هیئت ویژه را به تفلیس میفرستد و این هیئت به ما برای تشخیص نیازمندی های گرجستان و پاسخ ما به این نیازمندی ها کمک میکند. بعد ارزیابی این نیازمندی ها ما موضوع کمک ایالات متحده برای احیای اقتصاد، ساختار و نیروهای مسلح گرجستان را بررسی میکنیم.
ادلمن در نشست سنات ذکر کرد که گرجستان چون هر یک کشور صاحب استقلال باید توانی حمایه خود را داشته باشد و به حمله های نوی تجاوزکار مقابلت کند. و این نکته در همین نشست کمیته سنات معاون وزیر خارجه آمریکا دنیل فرید نیز اشاره کرد.
آخرین بحث و تحولات مربوط به گرجستان را شنیدیم.
اما رو میاریم به خبر و گزارش ها از تاجیکستان.
بله، آن هم در حالی که از محفل در سر مقبره بنیادگذار شعر فارسی ابو عبدالله رودکی خبر میرسد.
نه فقط خبر بلکه گزارش نیست. خبرنگار ما شاهین روشن در جشن 1150 سالگی استاد رودکی در زادگاه شاعر از اول تا آخر شرکت داشت و چنین گزارش میدهد.
تجلیل جشن 1150 سالگرد ملک الشعرا ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاعر دهه 50 با شرکت 3000 ادیبان و نویسندگان، هنرمندان، مهمانان از 22 ممالک برگزار شد. نخست همایش جشنی را رئیس استان سو طاهر رسولزاده افتتاح بخشیده گفت: پس رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حاضرین را شادباشی نموده گفت:
حکومت تاجیکستان تصمیم بسیار آقای استاد را با قیمتر اعتباری بناهای اصلی ده میلادی و تقاضای استقلال و دولتداری ملی موافق سازد.
سپس رئیس جمهور یک جا با مهمانان باغی که در شفت چپ دریای رودک در دامن کوه بلبلان به شرافت جشن بنیاد شده است افتتاح نموده، همچنین پرده از روی نیمپیکره استاد ابو عبدالله رودکی که در میان باغ گذاشته شده است برداشتند. مسعود میرشاهی رئیس جمعیت رودکی در فرانسه ضمن سخنرانی خویش از جمله گفت: مهمانان بعد از آشنایی با آرامگاه شاعر و مرکز شهر پنجکنگ آمده آثارخانه جمهوریوی تاریخی کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی را افتتاح نمودند. با همین بخش اصلی برنامه جشنی به مناسبت 1150 سالگرد پدر شعر فارسی ابو عبدالله رودکی به انجام رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنگ.
تجلیل 1150 سالگی زادروزی آدم شعرا ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاعر دهه 5 رود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
با گزارش بانک جهانی، کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی از لحاظ اصلاحات اقتصادی در سرتاسر جهان در جای اول قرار دارند و در بین آنها امسال آذربایجان مقام اول را به دست آورده است.
در این گزارش اصلاحات اقتصادی به آن سبب نامبر می شود که چنین اصلاحات می تواند به بهبود تجارت و صاحبکاری مساعدت کند.
کاملا درست، یعنی اصلاح قانون ها تا چه اندازه به رشد اقتصادیات کمک می کند و نه تنها این بلکه اجرای قانون ها درجه انداز سودای فرامرزی خلاص ده نشان دهنده اساسی و چندین نشان دهنده دوم درجه موجود است که جمع آنها اقلیم کاری صاحبکاران و شرکت ها را معین می کند.
بانک جهانی برای تهیه این گزارش در 181 کشور جهان مطالعات انجام داده است و نشان داده است که در چه کشورهای شرایط برای تجارت بهتر بوده است. وضع و جایگاه تاجیکستان را در این تحقیقات باز بحث خواهیم کرد. حالا یک مرور کلی به آن در گزارش همکارمون نور محمدی خلزاده.
این گزارش ششمی بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی است که هر سال به تب می رسد و کشورهای مختلف جهان را در بر می گیرد. طبق معلومات این دو مؤسسه مالی، در این شش سال کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی پنج سال پی در هم در صدر جدول قرار گرفتند. سویتلانا بهاودینوا، سخنگوی شرکت مالی بین المللی، در این باره چنین میگوید.
В этом году, как и в предыдущие годы, страны Восточной Европы и Центральной Азии опережают остальные регионы.
Соли джори, мисли солхой пешин, кишвархой Европой шарки ва осиои маркази аз лихози суръати анджоми ислоҳот аз манотиқи дигари сайёра пеш гузаштанд. Ҳамчунин мо падидаҳои ҷолибро мушоҳида кардаем ки ислоҳот ба самти шарқ ҳаракат мекунад. Соли джори чаҳор кишвари ин минтақа, яъне Озарбойҷон, Албания, Қирғизистон ва Беларус аз лихози анджоми ислоҳот ба кишварҳои пешрафта дохил шуданд.
Азербайджан, Албания, Республика Киргизстан и Беларусь вошли в число лидеров по проведению реформ.
Ин кишварҳо барои пешбурди фаъолиятҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ ислоҳоти зарурӣ анҷом доданд ва шароити беҳтаре фароҳам овардаанд. Онҳо қонунҳояшонро барои чунин фаъолиятҳо мутобиқ кардаанд. از جمله آذربایجان از ده بخشی که مطالعات در آن صورت گرفته است در هفت بخش اصلاحات انجام داده است. این کشور شرط های تشکیل کارخانه های نو، شرایط اجرای قراردادها را ساده تر و مهلت ثبت نام آنها را کمتر کرده است. همزمان کاهش دادن مالیات یا انداز، حمایت از حقوق و منافع کارگر و سرمایه گذار و شرایط استفاده از معلومات قرضگیری طبق قانون در این کشور بهبود یافته است. کشورهای دیگر نیز با درجه اجرای چنین شرطها مقامهای بعدی را در زینه های جدول اشغال کرده اند. پنلا بروک، سخنگوی شرکت مالی بین المللی، در این باره چنین نظر دارد.
Of the 181 countries that we cover in doing business, 113 countries reformed in the last year. That means 113 countries.
از 181 کشوری که در آنها مطالعه انجام گرفته است، سال گذشته 130 کشور اصلاحات انجام دادند. این بدان معنی است که این 103 کشور شرایط را برای صاحبکاری خرد و میانه، اشتغال به تجارت بهبود می بخشند و شرایط استخدام کارگران و فراهم آوردن زمینه برای تشکیل مالکیت را بهتر می کنند.
As domestic enterprises to run their businesses, to hire people, to provide a way for people to climb out of poverty.
با نظر داشتی چنین نشاندادها در گزارش سال جاری از کشورهای چون آلبانیا، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان و لاتویا و لیتوا ستایش کردند. اما تاجیکستان با نشاندادها در این بخشها موقع خوبی ندارد و در میان 181 کشور در زینه 150 جدول قرار گرفته است.
مهمترین نکات گزارش بانک جهانی را درباره شرایط پیشبرد تجارت و صاحبکاری شنیدیم و اکنون ببینیم تاجیکستان در این گزارش طوری که نور محمد خوزاده اشاره کرد به خاطر چی چنین مقام گرفته است.
سلیم، در ضمن امروز در رابطه با حسابات نوی بانک جهانی در نمایندگی آن در شهر دوشنبه یک نشست خبری هم دایر شد که از آن نشست همکارمون اسلمی مومیزاد گزارش می‌دهد.
طبق پژوهش سالانه بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی، تاجیکستان در بین 181 کشور عالم در زمینه شرایط تجارت از موقع 156 سه زینه پایین رفته است. همکنون تاجیکستان در فهرست کشورهای جهان از جهت تجارت در جای 159 قرار دارد. سویتلانا بهاودینوا، مسئول بانک جهانی در امور کشورهای منطقه، میگوید ایجاد مانعها در راه رشد تجارت و صاحبکاری در تاجیکستان باعث به پایین این رفتن موقع این کشور در بین کشورهای عالم شده است و قبلی وی محدودیت در دسترسی به منابع مالی، سنگینی میزان مالیات، وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی و ثبت نام شرکت ها برای تاجران و صاحبکاران تاجیک از مشکلات عمده به شمار می رفته اند. وی می افزاید:
برای همین هم در اینجا لازم است اصلاحات فوری در زمینه پیشبرد تجارت به وجود آید. از بین بردن مشکلات موجود امکان می دهد تا تجارت در تاجیکستان پیشرفت کند.
سویتلانا بهاودینوا می افزاید: در یک سال اخیر قبلی قانون تاجیکستان درباره شرکت های سهامی یگانه اقدام موثر دولت در راه اصلاح شرایط دشوار تجارت بوده است. به گفته او قانون نو به سهامان اقلیت اجازت می دهد که آنها از نام شرکت مدیران منفعت دارا به جوابگری جنایتی کشند. عمر شاوروف پژوهشگر سازمان بین المللی مالی که در این تحقیقات کار کرده است می گوید برخی از قانونهای تاجیکستان که اخیراً به تصویب رسیده اند شرایط تجارت و صاحبکاری در این کشور را مشکل کرده اند. به قول وی برای مثال طبق قواعد نو مالی صاحبکاران برای گرفتن مجوز برای جای ساختمان حدود 6 ماه در انتظار میمانند. او میگوید مهلت دریافت مجوز برای آغاز عمر ساختمانی در تاجیکستان 160 روز دیگر زیاد شده است. آقای شاوروف همچنین گفت که قانون درباره شرکت های سهامی میزان حفاظت سرمایه گذاران در تاجیکستان را تقویت داده است. بنا به گزارش سالانه بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی، دشوارتر شدن شرایط تجارت در تاجیکستان در حال است که کلیه کشورهای آسیای مرکزی شرایط تجارت در کشورهای خود را ساده‌تر و جایگاهی از تاجیکستان بلندتر را در بین کشورهای عالم کسب کرده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اشارات بانک جهانی درباره فشرده‌تر شدن فضای صاحبکاری در تاجیکستان در پس منظر پیشرفت چشمگیر کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی.
باید اضافه کرد که اکثر اقتصادشناسان معلوم تاجیکستان نیز این خلاصه‌های بانک جهانی را تصدیق کردند.
اما برات البته گزارش‌های بانک جهانی از روی نامش ما باید گویا با آن باور کنیم، اما مگر همین اواخر نبود که حکومت تاجیکستان به تفتیش‌های زیاد و پی در پی گوناگونی کار شرکت‌های خرد میانه مراتور اعلان کرد و یا که تحریم، و هرچند از طرف دیگه البته این حادثه را هم بود در سال در دوام امسال که گروهی از صاحبکاران با تظاهر از کار کمیته انداز اعتراض کردند.
بله، به نظر می رسد که این دو دلیلی که شما گفته تنها ظاهری مسئله می باشند و مشکلات خیلی عمده و عمیق است. همکار ما زلفقار اسماعیلیان از اقتصادشناسان درخواست کرد که وضع موجوده و گزارش بانک جهانی را تشریح کنند.
بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی فضای تجارت در تاجیکستان را مساعد نخوانده گفتند که اوضاع تجارت در این جمهوری در چند سال اخیر بدتر شده است و امکانیت تجارت در این جمهوری با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده است. این در حالی است که سال گذشته نیز بانک جهانی و سازمان بین‌المللی مالی به این نکته تاکید کرده گفته بودند که تاجیکستان را ضرور است در برخی از بخش‌های قوانین خود در مورد انداز و معیارهای دولت در رابطه با فعالیت تاجران و صاحبکاران تجدید نظر کند. پروفسور حاجی محمد عمروف دلیل مراعات نشدن توصیه های بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی از سوی تاجیکستان را چنین توضیح داد.
آگاهی هایی که بانک جهانی و تشکیلات های بین الخلقی مالیوی اقتصادی دایر به وضع انویسیانی در تاجیکستان میکنند، همین از طرفی تشکیلات های دخلدار دولتی به طور جدی قبول کرده نمیشود. سبب همین است که به تاجیکستان انویسیتور وارد شده استادند که آنها بیشتر خصوصیت گیوپولیتیکی دارند.
با اعتقاد پروفسور عمروف مقامات دولتی که فساد زده اند در رشد تجارت کوچک و میانه بر اساس سرمایه های بخش خصوصی علاقمند نیستند و به این دلیل برای کاهش مانعه های ایجاد شده در بخش تجارت تلاش نمی کنند.
در پیش راهی سرمایه‌داران و صاحبکاران مانعهای خیلی زیاد وجود دارد. یک وقتا 21 تا مانع بود در نزد صاحبکاران، مخصوصا هم درباره تفتیش فعالیت هر روزه کارخانه می رود. خیلی میگن که اون تو 14 تا کمش از اما 14 تا خیلی زیاد است. یک شرط ساختن از دست که کارخانه فقط باید آید به اندوز در نزد دولت دوزار باشد خلاص. در از یکان کسی دیگر باید یکان دوزار را نداشته باشد.
حاجی محمد عمروف بود کارشناسی بخش اقتصاد. طاهر عبدالجبار کارشناس دیگری بخش اقتصاد به این نظر است که تجارت در تاجیکستان از سوی مقامات دولتی کنترل می شود که از امتیازهای نانوشته برخوردار است و به این دلیل به بخش خصوصی که به قبل برای گروه های مقتدر در جمهوری بیگانه است اهمیت جدی نمی دهند.
گروه های الیگاپولی و مناپولی به وجود آمدن در بازارها، بازار را برای خود تقسیم کردند و اونها معین می کنند که کدام مواد به کشور چه مقدار وارد کنند، چه مقدار وارد نکنند.
پس چی باید کرد که در تاجیکستان فضای سالم تجارت مهیا شود و سرمایه های خصوصی به تاجیکستان سرازیر شوند؟ به عقیده پروفسور حاجی محمد عمرو، دولت را ضرور است در قانون و معیارهای خود در بخش تجارت تجدید نظر کند و کلیه مانعه‌ها را از بین ببرد و کار کند که تاجر تنها در پرداخت مالیات و تروفه های گمرکی در نزد دولت مسئول باشد. در آن صورت می توان فضای سالم تجارت را مهیا کرد و دولت باید با فساد در میان مقامات مبارزه واقعی ببرد. این در حالی است که بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی نیز برای فراهم آوردن فضای سالم تجارت در تاجیکستان با تجدید نظر در برخی از ماده های قانون تاجیکستان و معیارهای تعیین کرده دولت همچنین اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان تاکید کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأکید بانک جهانی به ضرورت اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان با مقصد ایجاد فضای سالم تجارت و صاحبکاری در کشور.
شنونده گرامی، با امید نتیجه های بهتر و با این گزارش به بخش دومی برنامه می گذاریم، اما پس از اعلان سرخطی مهمترین مطالبی آن.
بزرگترین تجربه علمی جهان در پی کشف اسرار ازل.
ششمین سالگرد تأسیس رادیوی مستقل آسیا پلیوس در تاجیکستان.
بازداشت سردبیر یک نشریه مستقل در قرقیزستان.
و پیام های میدان بحث سمونه آزادی در موضوع استقلالیت.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و حالا طبق معمول یک هدیه موسیقی از همکاران رادیو آزادی.
دل من اردا همچون لاله از دیدم پراب چون نبری بهار هر زمان درد و غم یاد آورم نو بهاری عشق این فصلی لاله زار لاله زار دل من مرد همچون لاله از دیدم پراب چون ابر بهار هر زمان با درد و غم یاد آورم نو بهاری عشق این فصلی لاله زار لاله زار هر جا با یاد تو چشم بگانم کرد همانه که با کویتان ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یکی گرده قسمتم برد غریبی کشوری بگانم کرد همانه که با کویتان ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا
شنوانده ارجمند توری در اعلان مطالب شنیده. در ادامه برنامه چند گزارش و تحلیل های جالب داریم، ولی شروع کنیم از یک حادثه دیگر بین المللی و حتی می توان گفت جهانی و عمومی بشری.
بله درست است، بزرگترین آزمایش علمی امروز توجه اهل جهان را به خود کشید. بخش اولی این آزمایش که هدفش فهمیدنی اساس پیدایش کیهان است با موفقیت به انجام رسید.
یک هیئت بین المللی علمان در سوئیس و شویتسریا در عمق 100 متری ته زمین دایره نخب ساختند که کولایدر یا به هم زننده نام دارد و از دو سمت به مقابل هم ذره ها یا پروتون ها را با سرعت نزدیک به سرعت نور ضد یکدیگر روان کرده و انتظار می رود از روی نتیجه های به هم خوردن این ذره ها اسرار ازل یا شیوه وجود کیهان آموخته شود. تفصیلات را از همکارمان میرزای سلیم پور می شنویم که از لحظه اوج آزمایی صحبت را شروع می کند.
دانشمندان امیدوارند که با این آزمایش حتی به تاریخ پیدایش کائنات که فرضیه های زیادی دایر به آن وجود دارد روشنی می اندازند. کیهانشناسان می گویند تقریبا 14 میلیارد سال پیش ترکیش یک اشوی برابر به تنگه خرد به شکل گرفتن ستاره و سیاره ها و در نهایت زندگی در زمین آورده رساند. اکنون عالمان می خواهند این حادثه را خود تجربه کنند. روبرت ایمر فیزیک فرانسوی و رهبری مرکزی پژوهش هسته ای اروپا می گوید برای رشد انسانیت خدمت بزرگی خواهد کرد. هدف اصلی در این آزمایش پیدا کردن ذره های موسوم به هیگز است که به فرضیه فیزیک شاتلندی پیتر هیگز با ماده وزن داده و کائنات را امکان پذیر کرده است. ژان ژاک بلسی رهبری بخش فیزیک در مرکز پژوهش هسته ای اروپا میگوید
البته هدف ما حالا به کار انداختن صورت فضا است تا نورافکنی عظیم حاصل شود که ما توانیم به بعضی از سوال های عادی فیزیک جواب یابیم و البته من باور دارم که نتیجه های تجربه سوال های نوی فیزیک را پیدا خواهند کرد.
واقعاً نه همه از آغاز کار این سرعت فضایی 27 کیلومتری هیجانی هست، بلکه گروهی هم هست که از این آزمایش می ترسد. به گفته این گروه در جریان آزمایش مذکور می تواند حفره های سیاه و یا به عباره روسی چرنه دیره به وجود آمده با قوه عظیم جاذبه اول آزمایشگاه سپس پژوهشگاه و تمام اروپا و حتی کره زمین را فرو برد. و ترس دیگر این است که این حفره سیاه راهی موجودات کائنات دیگر را به کائنات ما باز می کند. اما دستاندرکاران آزمایش می گویند که این ترس ها پایان ندارد و عالمان اروپا و روسیه و امریکا امنیت سرعت فضا و پیامدهای کاری آن را به خطر ارزیابی کرده اند.
ترس و بیم و کامیابی تجربه علمان بین الملل اصولا بیشترنش از اروپا در لوله بزرگ به هم زننده که برای ساختن آن گفته می شود نزدیک به 10 میلیارد دلار صرف شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. از یا پلیوس رادیوی مستقلی تاجیکستان شش سالگی تاسیس خود را تجلیل کرد. از یا پلیوس نخستین رادیوی غیر دولتی و مستقل در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه بود که 9 سپتامبر سال 2001 اجازه پخش برنامه‌هایش را دریافت نمود.
فعلا برنامه های این رادیو با دو زبان تاجیکی و روسی 24 ساعت روی موج FM در دوشنبه و اطراف آن پخش می شوند. مسئولین آسیا پلاس گفتند می خواهند قلمرو صدای خود را گسترش دهند، اما چه مشکلی در این مورد صدرای آنها می شود از همکارمان رحمت کریمی دولت می شنویم.
رادیوی آسیا پلاس در حال از ششمین سالگرد آغاز پخش برنامه های خود تجلیل می کند که مسئولین آن می گویند تا کنون موفق به دریافت اجازه نشر برنامه ها در مناطق بیشتری تاجیکستان نشدند. امید بابخانوف مدیر کل شرکت آسیا پلاس می گوید در 3 ماه قبل برای دریافت اجازه جهت نشر برنامه های این رادیو در مناطق بیشتری تاجیکستان با کمیته رادیو و تلویزیون درخواست ارائه نموده بود، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. آقای بابخانوف افزود قصد دارد خاصه در منطقه های مرزی که رسانه های کشورهای همسایه فضای اطلاعاتی را پخش کردند نشر برنامه های آسیا پلاس را راه اندازی کند و افزود
3-4 ماه پیش ما مکتوب رسمی به کمیته تلویزیون و رادیو داده بودیم. روبرویات کمیته به ما گفتند که رسما ما جواب میگیریم به مکتوب خود، به درخواست خود. متاسفانه تا حاضر نگرفتیم و چیزی گفته نمیتونیم. تا چه اندازه قانونی میگردانند این درخواست ما را یا رد میکنند، اما ما البته ما بسیار میخواستیم که نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در هم ولایت سوخت و هم در ولایت خطلان رادیو ما بخش خودش داشته باشد.
اما در همین حال طالب خالوف سردار ریاست بازرسی کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفت کمیته مذکور از جانب ازیا پلوس نامه در این مورد دریافت نکرده است.
چنین درخواست ما از طرف شرکت تلویزیون و رادیو ازیا پلوس ندیده ایم.
اما به هر صورت امید بابخانوف میگوید همچنان امیدوار است که اجازه نشر برنامه ها را در منطقه های ختلان و سوخت دریافت خواهند کرد. با گفته او شرکت ازیا پلوس از نگاه تکنیکی و نیروی انسانی برای راه اندازی پخش برنامه های خود در سراسر تاجیکستان آماده است و در صورت دریافت مجوز در ظرف یک ماه میتواند نشر برنامه های خود را در سراسر مناطق کشور براه ماند. ازیا پلوس نخستین رادیوی مستقل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود که در 6 سال پیش به پخش برنامه‌های خود آغاز کرد، ولی فعلا در دوشنبه 4 رادیوی مستقل و یک تلویزیون غیر دولتی فعال است که در پایتخت و اطراف آن برنامه پخش می‌کنند. تنها رادیوی امروز و جز از دوشنبه برنامه‌های خود را در برخی نواحی جنوبی نیز نشر می‌کند. با گفته مسئولین رسانه‌های الکترونی یا رادیو تلویزیون در تاجیکستان، فعلا یک مشکل اصلی رشد این نوع رسانه در تاجیکستان دریافت مجوز می‌باشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 6 سالگی تأسیس نخستین رادیوی مستقلی ازیا پلوس در تاجیکستان.
برادر عزیز، با این گزارش به فکر هم همه همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی زودروزی ازیا پلوس، رادیو ازیا پلوس را به کارمندان آن و شنوندگان آن تبریک میگویند. اما همچنین دریافت داریم که چگونه با مشکلات زیاد این رادیو به کار شروع کرده و تقریبا مدت زیاد بدون مجوز و آنگونه که در گزارش رحمت کریم شنیدیم رادیوهای زیاد دیگر در صدد آغاز کار هستند و اما مشکلاتشان باز هم مجوز است. اما باید اضافه کرد که رسانه‌های مستقل تاجیکستان کمش در یک سال اخیر با مشکلاتی که قبلا چندین سال پیش اونها رو دامنگیر بود، مثل بسته شدن و مثل فشار و بازداشت و این چیزها روبرو نیستند، نه؟
بله سلیم، اگر بعضی محاکمه ها رو به نظر نگیریم، دشواری های سنگینی که مثلا سبب بسته شدن رسانه ها شده بودشون به نظر نرسیدند.
اما در قرقیزستان به اصطلاح جزیره دموکراتیا یا که سابق جزیره دموکراتیا یک سردبیر امروز به حبس گرفته شد. به صورت عموم اگر در تاجیکستان از احتیاط خیلی زیاد کار گرفته شوند، یعنی ژورنالیستان احتیاط را از حد زیاد گذرانند، در قرقیزستان برعکس شاید به احتیاطی از حد زیاد مورد استفاده است. ولی همکارمان در بیشکک پایتخت قرقیزستان میراسود فرغانی میگوید نامزد به دیپوتاتی بودن این سردبیر قضیه را تا اندازه سیاسی نیز کرده است.
بابربک جیانبیکوف سردبیر روزنامه سیاستی آشکارا چاپ بیشکک از طرف کارمندان امور انتظامی به حبس گرفته شد. در این مورد اشربک جاروبیکوف وکیل مدافع سردبیر به رادیوی آزاد اطلاع داد. با گفته او بابربک جیانبیکوف شام روز سه‌شنبه به حضور مفتش برای استنتاق دعوت شده بود، ولی او را به حبس گرفتند. بابربک جیانبیکوف تا بسته شدن روزنامه علیبی چاپی بیشکک سردبیر این روزنامه بود، ولی در آغاز سال روان برای نشر مقاله پرونده برادرزاده پرزیدنت را که تفتیش خواهد کرد این روزنامه از چاپ بازداشته شد. مؤلف برادرزاده پرزیدنت اصلبک صالحف را در همدستی به قتل یک نفر متهم کرده بود، اما اصلبک صالحف این مقاله را اشتباه بزرگ ارزیابی کرده و روزنامه علیبی را به دادگاه کشید. دادگاه قضیه را به نفع او حل کرد و حکم صادر نمود که روزنامه 1,000,000 سوم جبران پردازد. روشنبک جیانبیکوف پسر سردبیر روزنامه سیاست آشکارا که در امریکا به سر میبرد به رادیوی آزاده این اقدام را فشار بالای آزاده بیان ارزیابی کرد.
Bu bizden ele biliyor jatkan basılım emas, bu jalpı Kırgız ulutuna jasalıp atkan basılım.
Dar hemin hol Hizbi Sosyal Demokrati Atamakon da mavridi hapsi sardabiri roznome siyasati aşkara isharat pakhş namud. Omurbek Tekebayev, reisi in hizb hapsi namzad ba deputati shurayi shahri Bishkek az Hizbi Sosyal Demokrati Atamakon ro taqibi gunogun andeshon barasi kard.
Qamaqqa alğan qalardan hech negizi da joq, nizamga da jatpaydi.
با گفته رئیس حزب آتامکان حکم دادگاه در مورد پرداخت جبران به برادرزاده پرزیدنت کشورش به روزنامه علیبی متعلق است، نه به سردبیر آن جیانبیکوف. عمربک تکیبایف میگوید ولی سردبیر وعده داده است که این مبلغ را حصه حصه پرداخت خواهد کرد. اتحادیه اجتماعی ژورنالیستان و بنیاد اجتماعی نمایندگی مطبوعات مقرشان در بیشکک به مقامات رهبری قرقیزستان، دادگاه عالی و دادستانی کل جمهوری نامه اعتراضی ارائه کردند. در نامه تقاضا شده است که سردبیر بابربک جیانبیکوف را فوراً باید از حبس آزاد کرد. گفته می شود که حبس سردبیر روزنامه در قرقیزستان 10 سال مقدم با وقوع پیوسته بود و تکرار این حادثه اعتبار کشور را در عرصه بین المللی کاهش خواهد داد. میناسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تکرار حبس سردبیر در قرقیزستان در 10 سال اخیر.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند برنامه تاجیکی رادیوی آزادی است در شام چهارشنبه 10 سپتامبر سال 2008 میلادی. شرکت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم سوگند پرزیدنت نوی پاکستان آصف علی زرداری در اسلام آباد امیدواری را به میان آورده است که بهبود روابط بین دو کشور با کامیابی مبارزه ضد تروریسم و نهایتاً با کاهش خشونت و گسترش ثبات و امنیت در افغانستان مساعدت خواهد کرد.
اما تا کجا این امیدواری ها اساسی استوار دارند؟ از همکارمون خیرمانی با قزاده میشنویم.
احمد رشید سیاستشناس معروف پاکستانی است که طی بیش از 30 سال اخیر روابط افغانستان و پاکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و میگوید در حالی که خواهش زیادی رئیس جمهوری نوی پاکستان را برای برقرار شدن روابط و همکاری های نزدیک با افغانستان برعلا دیدن ممکن است، اما هنوز مشخص نیست که آیا در این زمینه موقع نظامیان چی خواهد بود و این چالش اصلی آصف علی زرداری رئیس جمهوری نوی پاکستان میباشد.
به فکر من زرداری حالا بیشتر باید با نظامیان و خدمات اطلاعاتی برای تغییر دادن سیاست افغانستان مبارزه برد تا با کرزی. همسر زرداری نخست وزیر پیشین بی‌نظیر بهوتو قبل از کشته شدنش با کرزی ملاقات انجام داد و روابط آنها خیلی خوب بود و حالا زرداری هم این مناسبات را ادامه می دهد.
خبرهای اخیری بین المللی حاکی از آن است که رهبریت انتظامی پاکستان با ایالات متحده آمریکا به توافق دست یافتند که برای خاتمه دادن به مخالفت‌های نظامی در قلمرو پاکستان روانه شده است. اما با اندیشه تحلیلگر احمد رشید، حالا امتحان اساسی برای مقامات پاکستان این است که آیا آنها ضد رهبران جنبش طالبان حرکت خواهند کرد یا نه، چون که تا امروز باور می‌رود که گروه‌های ستیزجوی طالبان محض از خاک پاکستان اداره می شوند و عملیات بر راه می مانند.
ناتو و امریکایی ها هنوز در مسائل بسیاری از پاکستان ناراضی هستند. هنوز هم علامت های راجع به فعالیت های پاکستان علیه رهبریت طالبان افغانستان به چشم نمی رسد. بعضی از آنها در ولایت جنوب و غربی بلوچستان پاکستان به سر می برند. فکر می کنم تا زمانی که ما شاهدی بعضی اقدامات پاکستانی ها بر ضد رهبریت طالبان افغانستان نشویم، هیچ تغییرات جدی در این زمینه به میان نخواهد آمد.
در طول چند ماه اخیر صدها جنگیان و سربازها و مردم آسایشته در جنگهای میان نیروهای امنیتی پاکستان و ستیزجویان اسلامی که از آنها با اصطلاح واحد طالبان در مناطق قومی در ولایت شمال و غرب پاکستان یاد می شود به هلاکت رسیدند. کابل، واشنگتن و ناتو برای بالاروی موج خشونت ها در افغانستان طالبان و پیروان القاعده را متهم می کنند. در این آخرها ایالات متحده آمریکا عملیات ضد این گروه ها را وسعت بخشیده است. طبق گزارش ها روز دوشنبه احتمالاً یک مشک آمریکایی بالای مدرسه و منزل های طالبان پرتاب شده است که با فرمانده جلال الدین حقانی در ارتباط بودند و در نتیجه دو مقام بلندپایه القاعده در وزیرستان شمالی به هلاکت رسیدند. همایون خان در گذشته یک خادم دیپلماتی پاکستان در صحبت با رادیوی آزادی از پشاور گفت که وضع مناطق قبیله نشین نگران کننده شده به مشکل رقمی یکی پاکستان تبدیل شده است و کرزی هم به آن خاطر دعوت شد که آمادگی حکومتی نو را برای مقابله با این چالش جدی با چشم خود ببیند.
به اندیشه من سبب اصلی دعوت شدن کرزی نمایش موضوع اولین درجه بودن وضع مناطق قبیله نشین در چشم حکومت پاکستان بود. این با آن خاطر بود که برادران افغان ما و امریکایی ها مدت هاست شک دارند که پاکستان برای ختم مخالفت های نظامی ستیزجویان کار کافی انجام می دهد.
کوشش نکی چه زمان در طرف دا انفلتریشن چده دا بند کی.
همایون خان افزود که در هر دو طرف مرزی پاکستان و افغانستان قومی پشتو بسر می برد و همکاری های آینده دو دولت تنها برای به اعتدال آوردن وضع و ختم جنگ های طولانی مدت مساعدت خواهد کرد و افزود که هر دو جانب هم درک و اعتراف میکنند که شرایط همزیستی با توندگرایان اسلامی غیر قابل قبول است و این گروه ها باید تحت نظارت درآورده شوند.
دورنمای روابط افغانستان و پاکستان بعد از تغییر قدرت در پاکستان. یادآور می شوم متن و عکس و تصویرهای ویدیویی تا جایی که امکان است از جای حادثه ها را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.tj و یا www.azadi.org و یا org نیز ببینید. و هم شنونده در این لحظه ها شنونده برنامه شامگاهی ما است در شام چهارشنبه 10 سپتامبر سال 2008 میلادی. مجریان برنامه همکارم برات یوسفی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
طوری در آغاز برنامه گفته بودیم در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بحث ادامه دارد که آیا جشن استقلال برای ما چی اهمیتی دارد؟
تشکر برات برای یادآوری. حالا از همکارمان در دوشنبه همایون شهریار میپرسیم که خلاصه اساسی این بحث آیا چی بوده است؟
کلن می شود همه این نظرها رو با دو جانب تقسیم کرد. یکی از اونهای است که از این استقلالیت شکر میکنند و با اون مردم های در دنیا که هرچند شمار خیلی زیاد دارند ولی استقلال ندارند و برای استقلال سالهای سال تلاش میوردن اما اون رو به دست نمیورند، اشاره میکنند و میگویند که به این نعمت که ما استقلال داریم، تاجیکستان مستقل است، باید شکر گذاری کرد. و عقیده دوم این است که به اون مشکلات اجتماعی و اقتصادی که فعلا تاجیکستان روبرویش است اشاره میکنند و میگویند که ما هنوز مستقل نیستیم، در حالی که سیاست خارجی ما را نه خود کشور ما معین میکند و ما استقلال اقتصادی به دست نآورده ایم و از نگاه اجتماعی نیز به یک بنبست دوچار هستیم. از این رو نمیتوان که ما را کلا مستقل گفت.
اما اگر ما یک جایزه داشته باشیم برای بهترین نامه که در خودش هم مشکلات و هم خوشبینی و هم بدبینی و هم راه حل، خلاصه برای بهترین نامه شرکت کننده میدان بحث اگر یک جایزه داشته باشیم، در این بحث این جایزه رو شما به کی میدادید؟
خوب اینجا فکر میکنم چند نامه هست که عقیده های خیلی خوبه گفته شدن و با تنهایی میان این عقیده ها یک تصمیم گرفتن و یکی را بهترین انتخاب کردن کار آسان هم نیست. فکر میکنم راستی گفت دشوار است میان یک انتخاب کردن.
بله بله. خوب در آن حالت سوال دیگر، اینک بیش از دو سال میشود تقریبا که میدان بحث ما خیلی پرجوش و خروش ادامه دارد، به نظر شما که همیشه با اینا سر کار دارید، آیا فرهنگ شرکت در بحث های رادیو آزادی، فرهنگ نوشت، مراجعت، بحث بین همدیگری آنهایی که در این فورم شرکت میکنند، آیا به نظر شما تغییر کرده است؟
در نسبت به قبل فکر میکنم فرهنگ اشتراک در فورم های رادیو آزادی از جانب خوانندگان، از جانب آنهایی که در این فورم ها اشتراک میکنند خیلی بهتر شده است. تا جایی دارم ماهای قبل ما نامه های میگرفتیم پر از دشنام، حقارت و حرفایی که نمیشود آنها رو نشر کرد و فعلا مردم حرفای خیلی خوب به عقیده های خوب مینویسن بدون اینکه به شخصیت یک نفر برسن و یک نفر رو تحقیر بکنند. عموما در مجموع میتوان گفت که فرهنگ اشتراک در فرم ها بهتر شده است نسبت به قبل.
تشکر زیاد. همایون شهریار بود با ما، محرر سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. سلامت باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و شنونده گرامی، اکنون رو میاریم به مناطق تاجیکستان. بخش خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستاری عفو زندانیان در ماه شریف رمضان شده است. به گفته آنها قبل از همه به این عفو اعضای محبوس احزاب دینی و جریان‌های مذهبی باید شامل شوند.
این در حالی است که در کشورهای دیگر مسلمانی در ماه مبارک رمضان تعدادی از محبوسان از زندانها رها شدند و رها می شوند. اما پاسخ مقامات به این درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیست؟ گوش دهیم در این باره به گزارش ناصرجان مامورزاده همکارمان در قرغان تپه.
بخشی حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کرده است در ماه شریف رمضان عفو عمومی زندانیان کشور را که اکثرا مسلمانند اعلان نماید. قلندر صدرالدین زاده رئیس بخش حزب نهضت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در اغلب کشورهای مسلمانی جهان به نشان احترام به ماه رمضان، ماه خیر و ثواب، دری زندانها برای محبوسین باز میگردد، برای آنها امکان اصلاح شدن و زندگی سالمی دوباره داده می شود. آقای صدرالدین زاده با اشاره به شماره قابل ملاحظه پیروان سازمانهای مذهبی از آن میان حزب التحریر در زندانهای تاجیکستان گفت اکثر از این افراد با اتهامات ساخته روانه محبس شدند. دولت شاه اعتبار جامعه شناسی تاجیک میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً سال آینده 2009 میلادی را سال بزرگداشت امام اعظم اعلام داشت و با نظرداشت ماه رمضان اگر عفو زندانیان را نیز اعلام کند میتواند نفوذ حکومت خود را افزاید. و اما در دوستانی نظارت اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ختلان گفتند که مسئله اعلان عفو زندانیان از جانب مقامات تاجیکستان به نقشه گرفته نشده است. همان رهاسازی گروهی از محبوسین در چهارچوب عفو سال 2007 اعلام شده ادامه دارد. این هم در حالی است که اخیراً گروهی از شهروندان افغانستان که در زندان‌های تاجیکستان نگهداری می‌شوند از رئیس جمهور این کشور درخواست عفو کردند. محبوسین افغان در نامه خود گفتند که از گناه‌های صادر کرده پشیمانند، اصلاح شدند و در ماه مبارک رمضان می‌خواهند مورد بخشش حکومت تاجیکستان قرار بگیرند. به ادعای محبوسین افغان با قبول 3 قانون عفو در 8 سال اخیر هم آنها از پس پنجره رها نشدند.
در خواستی بخش ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد اعلام عفو محبوسان در ماه شریف رمضان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم، اما برای در این لحظه ها من به فکر آن هستم که در تاجیکستان آنهایی که در همین لحظه ها نیروی برق در خانه هاشان نیست و رادیو را مثلا از رادیو برقی گوش می کنند، حتما آنها صدای ما را نمی شنوند و طوری معلوم در سراسر تاجیکستان نقشه استفاده با نوبت و محدود نیروی برق جاری است، نه؟
بله سلی، متاسفانه در حقیقت همین طور هست.
اما شکایت های نیز میرسد که همین نقشه استفاده محدود و یا که رجع هر چیز گویم رعایت نمی شود. مثلا امروز از ولایت سوخت چنین یک شکایت رسیده است.
بله اینان همین خیل شکایت از ناحیه رشت نیز رسیده است. اگر مثلا فرصت می بود اون رو هم می شنیدیم.
حتما خواهیم شنید. به نظر میرسد که شاید در تمام جمهوری وضعیت اینطوری است که هرچند رسما جدول انتقال بانوبت نیروی برق را حکومت تصدیق کرده باشد، هم در عمل گویا شاید آن روایه نمی شود. خب اما برای تفصیلات اول گزارش همکار ما در ولایت سوخت معصوم محمد رجب را با هم بشنویم.
ساکنان دهات سوخت میگویند که در پی جاری شدن معیار محدودیت برق در منزلهایشان در ساعتهای بیشتر شبانه روز برق ندارند. هنان که معیار یگانه لیمیت برق سر از آغاز ماه سپتامبر قطع برق به منزلهای ساکنان را از ساعت 10:30 تا 3 شب معین کرده بود. یک ساکن جماعت یاوهی کنار خوجند که در صحبت با رادیوی آزادی اسم خود را مهینه معرفی کرد میگوید ساکنان این جماعت در ساعت‌های زیاد شبانه روز از برق کاملا محرومند.
شما خودتان فکر کنید که سحر میخیزید وقتی دهان روز کنید چراغ نیست. بعضی روزهای میشود که 5 ساعت 6 ساعت میکشند باعتا باز میدید. در وقتی که حاضر که ما در ماهی شریف رمضان قرار داریم وقتی ما سحری میخیزیم بسیار دیرتر حتی میشود که 2 ساعتی 4 چراغ را خاموش میکنند و بتر میدید.
در همین حال انعام سنگینوف معاون نماینده شرکت برق تاجیک در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی جای داشتن این چنین معامله با استعمال کننده های برق را رد نکرد ولی افزود که این چنین تقسیم نابرابری برق در پی نارسایی آن صورت میگیرد.
هرکو ممکن تعمیر کردیم اکنون یک تا چیز دیم ما همون معیار داشتن آمد در کار ممکن راه های نادرستش جای داشته باشد من اکنون این کار کردن نمیتونم.
با گفته جناب سنگینوف تا آغاز ماه سپتامبر ولایت سوخت تا 13 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز نیروی برق اساساً از ازبکستان و قسمان از نیروگاه آبی قیرقوم دریافت میکرد. با جاری شدن ریجه برق این رقم با گفته وی تا 9 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز پایین رفته است و برای تامین منطقه از روی لیمیت هم کافی نیست. هرچند که با گفته آقای سنگینوف ساعت های خاموش کردن برق مطابق لیمیت جاری گشته از جانب اداره شرکت برق تاجیک برای تنها 5 ساعتی شبانگاه معین شده است.
نشان دادن خیلی بود که اون بگانه از ساعت های 10 تا ساعت 3 شب تا 9 مشتر. اگر روز بچه که با کدام سبب میکشن یا که ممکن اصلابی نیاز یاد یا که اصلابی تعمیر یاوهش من آنزی گفته نمیتونم.
انعام سنگینوف معاون نماینده شرکت برق تاجیک افزود که امروزها نیروگاه آبی برق قیرقوم در شبانه روز حدود 3 میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکند. با گفته وی امسال در پی خشکسالی ذخیره آب این آبانبار نظر به سال گذشته 4-5 مراتبه پایین رفته است و از 6 توربین نیروگاه تنها 3 عددی آن کار میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکوه از رعایت نشدن جدول انتقال محدود نیروی برق در دهات ولایت سوخت.
از وادی رشت نیز صدا بلند می شود که با خانه های صدمه تقریبا تمام روز هم به مردم انتقال نیروی برق را قطع می کنند. سخن در این باره به همکار ما محمودی شدی.
در حالی که شرکت برق تاجیک طبق یک دستور خود در نواحی تاجیکستان تا 5 ساعت انتقال برق را محدود ساخته است، اما در منطقه رشت این معیار در شبانه روز بیش از 14 ساعت را تشکیل می‌دهد. دوام چند روزی اخیر در روستاهای نواحی وادی رشت بر علاوه این معیار مقرر شده دادن برق روزانه به خانه‌های مردم از ساعت 7 تا 4 بیگاه قطع کرده می‌شود. الیاس‌الدین سجعفرف استاد یکی از مکاتب رشت می‌گوید همه‌سوله خوانندگان مکاتب در ماه سپتامبر پورا به طور عملی از فن کامپیوتر آموزش می‌گرفتند ولی می‌افزاید با گذشت قریب 10 روز از سال نو خوانش تا هنوز محصلین وارد کلاس‌های کامپیوتری نگشتند.
وقتی از سال ماه سپتامبر پورا برگزار می‌شد دست و نغ می‌زدند ماه سپتامبر بعد از طرف شما مختلفی می‌رفت لیکن این سال در آن ساعت نستم از سبابی اون که برق نیست دست های فرمات که در کابینت های فرماتی گذاشته نشده که مبلغ چقدر اتوماتی داشت بود جدید و کار کامپیوتر داده چقدر مکتب رو برق نیست.
با اطلاع مسئولین شبکه‌های برق‌دهی وادی رشت فعلا به منطقه تقریبا در حجم 450 هزار کیلووات برق انتقال می‌یابد که در صورت انتقال دائمی در این شب و روز 170 هزار کیلووات برق دیگر لازم بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهرک غرم.
رعایت نشدن لیمیت انتقال برق به ساکنان مناطق تاجیکستان و شنوندگان گرامی با این گزارش ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
بعد از یک ساعت بعد از برنامه های آینده ساز و علم و فناوری و البته نشر آخرین اخبار جهان، منو برات یوسفی باز دوباره به استودیو برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود با سلسله گزارش های نو و تازه اضافه شده.
خوشگل و شهره عالمی 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 تو که حس قشنگ عالمی 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 منو عشق تو با این آرزو 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 تو که معجزه بخش عالمی با واسه ما بذار خندت خون کنه، بذار دل واسه عشقت خون کنه، که دلم به خیالت پرپره، به امید و هوس سر میبره، به امید و هوس سر میبره. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مبروتری. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مبروتری. تو که فاتح شهر قلبم، 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 تو که مرهم زخم و دردمی، 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 درو از بر من تا دوره بود، دوره بود، دوره بود، تو که سرخی رنگ زردمی. واسه ما بذار اخمات رو بشه، بذار مهربونی دریا بشه، منو تو خونه ی دل را بده، بذار در رو به قلبم با بشه، بذار در رو به قلبم با بشه. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه